موجب بازداشت میکنه. از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این ارزمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه درباره راه تاریخی و قدیمی ابریشم مطلب را تقدیم می کنیم که این راه سنتی از کجا تا کجا امتداد یافته و چی اهمیت در افغانستان دارد. همچنان امروز راه ابریشم چگونه است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، راه ابریشم یکی از راه‌های تاریخی و مهم مواصلاتی و تجارتی از زمان‌های گذشته بوده است. بخش بزرگی این راه باستانی از خاک افغانستان می‌گذشت. به گفته محققین، شاهراه ابریشم حدود 1,000 سال قبل از میلاد مورد استفاده بود و تقریباً تا حدود 2,500 سال از اهمیت خاصی برخوردار بود. و این راه الی انکشاف راه‌های بحری و کشتیرانی یگانه راه وصل کننده قاره پهناور آسیا و اروپا بود. در مورد سابقه راه ابریشم نظریات زیادی موجود است، اما اصطلاح راه ابریشم به این جاده برای بار اول توسط یک نفر تاجر مقدونی بر این جاده سرتاسری در قرن دوم میلادی گذاشته شد. پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد متقاعد پوهنتون کابل، کسی است که در مورد راه ابریشم کتاب تألیف نموده و در شاروالی کابل مشاور فرهنگی است. در مورد تاریخچه راه ابریشم میگوید:
راه ابریشم تاریخش در حدود 138 قبل از میلاد پیش میره. حتی پیشتر از اون به نام راه ابریشم چیزی وجود داشته، ولی تا قرن دوم میلادی ای به شکل راه محلی بوده. اما عظمت راه ابریشم به عنوان یک شاهراه بین القاروی در قرن دوم میلادی است و در زمان کوشانی ها و مخصوصا در ایام امپراتوری کنیشکای کبیر که بزرگترین امپراتور در تاریخ سیاسی افغانستان در گذشته ها و بعد محسوب میشه و بزرگترین سرحدات سیاسی را در وقت ما داشتیم. نصف جمهوری خلق چین در او وقت جز خاک ما بود، از امید بگرام شمال کابل اداره میشد. بنابراین راه ابریشم به توجه و حمایت و لطف و شفقت امی کنیشکای بزرگ که به دربار دو امپراتوری سفیر داشت راه سراسری میشه.
مهمترین قسمت راه ابریشم بخشی بود که از کشور چین الی سواحل مدیترانه امتداد داشت و عمدترین شهرهای تجارتی در نزدیک این راه بنا یافته بود. این راه را به سبب راه ابریشم میگویند که مهمترین اموال تجارتی که از این راه انتقال می‌یافت ابریشم بود که در افغانستان و کشورهای آسیای میانه و چین تولید می‌گردید و از طریق همین راه به شهرهای لاهور و سایر شهرهای هندوستان می‌رسید. راه ابریشم که از چین شروع می‌شد در سر راه خود از شهرهای اندیجان، خوجند، دوشنبه و سمرقند می‌گذشت و از شهر ترمز به بلخ کشیده می‌شد. شاخه دیگر این راه از ایالات سنگیانگ چین داخل بدخشان می‌گردید و از آنجا به طرف کشمیر و لاهور امتداد می‌یافت. معاون سرمحقق عبدالحکیم صافی، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در مورد توضیح می‌دهد:
این راه نه تنها ارتباطات تجارتی و اقتصادی، بلکه حتی در سایر عرصه‌های حیات بشر که ارتباطات کلتوری، سیاسی، مدنی در همه ابعاد زندگی در حقیقت این راه تامین کننده ارتباطات بین بشریت بود. ولی که امروز قراره که رسانه‌های گروهی و اطلاعاتی از طریق از اونها ما میشنویم دارد که یک بار دیگه امیر راه‌های خشک در پالوی راه بحری، در پالوی راه مثلا هوایی و مواصلات هوایی که وجود داره دوباره احیا شوه و روابط از هر لحاظ بین مدنیت‌های مختلف جهان، بین کشورهای مختلف منطقه وارد یک مرحله جدیدی از رونقیابی بگردان.
مراکز بزرگ تجارتی که در کنار و امتداد راه ابریشم در افغانستان اعمار گردیده بود، شامل شهرهای خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلعه نو و هرات بود. و از همین سبب است که در سلسله مناطق بلخ، هرات و بدخشان تا سالهای قبل تکه های ابریشمی حائز اهمیت زیاد بود. شهرهای هرات و شبرغان هنوز هم در پیلاوری و تولید ابریشم دارای اهمیت زیاد می باشند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده افغان، در مورد ارزش راه ابریشم چنین می گوید:
اهمیت ای راهی استند که ای راه خود امپراتوری بزرگ روم، اونا را که عبارت از امپراتوری تراجان بود و امپراتوری بزرگ چین و امپراتوری نهایت بزرگ آریانا، ای سی امپراتوری را توسط ای راه وصل می شد. و نه تنها راه ابریشم یا مال و تجاره که در ممالک لازم وجود داشتن به قسم تبادله به یکی دیگه می رسید و مهم دیگه ایستن که این رو تمن دمابین خود برای تامین امنیت خود رباتا داشتن.
راه ابریشم از بلخ به سمت جنوب نیز امتداد داشت که این راه از طریق کوتل شبر و خواباک به دری پنشیر و غوربند و بعدن در امتداد دریای پنشیر الی سروبی و جلال آباد و بالاخره به لاهور کشیده شده بود. پوهان استاد رازقی نریوال در مورد راه ابریشم میگوید:
این راه تقریبا قسم عموم 11000 کیلومتر طول داشتند. وسایط نقلیه این راه که اموال انتقال میدادند معمولا شتر بودند که شتری خاص بودند که در پشت اونها را شتری مایی میگه و اسباب بودند و قاطر بودند. مثلا از خود چین که بودند ابریشم و تمام تولیدات ابریشمی اونا انتقال دادن می شد. از افغانستان مثلا سنگای قیمتی تولیدات و از هند ادویجات و از خود روم مثلا عطریات و همونطور چیزای دیگه تبادله می شدن. این مرکز تجارتی بین المللی ابریشم در تپه مرنجان در دامنه پایینش مرکز همونجا بود. اهمیتی مرکز ای بود تماما اموال که در ایجا می رسید، ایجا تبادله می شد.
در افغانستان تنگی را به نام تنگی ابریشم نیز یاد می کنند. علت نامگذاری این تنگی را پوهان استاد رازقی نریوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، چنین می گوید:
ایش که چرا رای ابریشم میگه؟ رای ابریشم میگه که این رایی که ایجاد شده به قسم معمولی از چین مال تجاری خود ابریشم در موراهایی که به قسم شبکه ها موجود بود تا روم و ممالک تقریبا شرقی بحیره سیاه میرسید. بنابراین این را به نام رای ابریشم معروف شد که نشانه زنده رای ابریشم در افغانستان تنگی ابریشم است.
تنگی ابریشم که در شرق کابل در امتداد سروبی تا جلال آباد افتاده است، امروز هم به همین نام مشهور است. در مسیر راه ابریشم کاروانسرا توقفگاه ها به وجود آمد تا آن طرف پامیر امتداد داشت. از این طریق امتعه چین به کشورهای منطقه تجارت می شد. با گذشت زمان این راه توسعه پیدا کرد و در قرن دوم در زمان امپراتوری کنشکا به شاهراه سراسری بین چین و سواحل شرقی بحیره مدیترانه مبدل شد. باز هم آقای عزیز احمد پنشیری می گوید تنگی ابریشم یک شاخه از راه ابریشم بود.
راه ابریشم دارای شاخه ها و شعب متعدد است. تمامی شاخه ها و شعب می آمد به بلخ وصل می شد. یکی از شعبه های مهم راه ابریشم به نام راه جنوب است که به نام راه هندی می گن و ای از پالوی یارقند شروع می شد، می آمد از طریق کوهستان مستاق تیر می شد، از کوه قراقم تیر می شد، پایین می شد به طرف پاکستان موجوده در گلگت، امتداد از این می آمد به حده و از حده باز می آمد به تنگی ابریشمی که ما می گیم که در قسمت شروع لغمان است، می آمد و به نقلو از نغلو دور میخورد، از راه تگاب و نجراب و کوتل سولانک میامد بگرام قدیم، باز از اینجا از دو راه یا از راه خواک پنشیر از راه بامیان این میره پس به بلخ شریف امرای شاخه های دیگه وصل میشد و اولین بار کاملترین نقشه را در بین نقشه های 15 نقشه کشورهای مختلف ما ترسیم کردیم که مورد قبول یونسکو و سایر مراجع بین المللی است.
با گرم شدن بحث راه ابریشم و نیاز برای احیای این راه جهت شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای، وزارت اطلاعات و فرهنگ سمینار پژوهشی را زیر نام راه ابریشم و افغانستان راه اندازی کرد. محمد صابر مومن مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه راه ابریشم از کدام مناطق عبور می‌کند می‌گوید:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر تصمیم گرفته که به مناسبت راه ابریشم سمینارهای فرهنگی در این ولایت تجلیل شود. یکی از این ولایت ها که ایرا از این ولایت ها عبور میکنه ولایت ننگرهار بود که سمینار راه ابریشم اونجا برگزار کرد. راه جنوبی ابریشم افغانستان عبور میکنه، از ولایت ننگرهار شروع میشه، ولایت کابل، ولایت پروان، پنشیر، بغلان، یک شاخه طرف بلخ و کندوز، تخار، بدخشان و از اینجا به واخان، از واخان به چین وصل میشه.
راه ابریشم یکی از تاریخی ترین جاده های منطقه است که احیای آن میتواند اثرهای مثبت اقتصادی و همگرایی را در میان کشورهای منطقه از جمله افغانستان به بار آورد. و خوشبختانه امروز برای احیای مجدد راه ابریشم با همگرایی کشورهای چین و جمهوری های آسیای میانه، راه آهن آقینه تا حیرتان و انکشاف بعدی آن تا هرات یک بار دیگر نوید احیای راه ابریشم را برای مردم ما فراهم خواهد ساخت. با امید عملی سازی آن در به برنامه را می‌بندیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
ابریشم ابریشم بسار پشت دق میشم، اگر پیشم به پایی مسرقه تو میشم جان مس.